أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لعن على الإنسان أعرض بنا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ليسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. محضر مبارك سروران بران قدر سخن در آیات سوره شریفه اسلامی باشد. در نوبت گذشته و دیروز در آیه 82 به سند مبارک رسندیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. گفتیم که خداوند سبحان اینجا کلام خودش قرآن به عنوان شفا و رحمت یاد میکند. اون که میتواند جوابگوی نیازهای روحانی، اون که میتواند ترمیم کننده یا عالم درونی انسان باشد، در تمام زمینه ها کلام خداست و وحده است. دردهایی از کفر گرفته تا نواقص و نقائص اخلاقی چون بخل و حسد و کبر، تمام این قضایا در کلام خداوند سبحان داروی درد خود از پیر طریقت بستان مطرح است. وانگاه به دنبال عیبیابی و مشکل رو مطرح کردن، راه درمان نیز وجود دارد که رحمت است، هم شفا و هم رحمت. چه کسی مستوجب این شفا می گردد و برخوردار از اون می گردد و استشفا می کند؟ للمؤمنین، شرط هم بلان ایمان است، اعتقاد است. گاه محضرم بارک عزیزان به سمع شریف رسنده این که در جهات خارجی و جسمانی حتی این مطرح می شود که کسی بیشترین استفاده را از طبیب حاضر میبرد که اعتراض به طب و طبابت اون طبیب داشته باشد. در باب طب مانند باب تعلیم ارادت لازم است، اعتراض لازم است. کسی که طبیب خود را قبول دارد بیشترین بهره را میبرد، تا اون کسی که بی‌اعتقاد است و هیچ جایگاهی هم برای این طبیب خودش قائل نیست. این تأثیر دارد جهت روانی در استفاده انسان از دستاورد و زحمت اون طبیب. اگر اعتراض به آیات قرآن باشد و به حقانیت قرآن کریم و ایمان باشد، اون اعتقاد درونی و اون گناه بروز خارجی و عملی اون، این شفا و رحمت است. این زمینه بهره برداری شفا گونه و رحمت گونه و از قرآن کریم برای انسان فراهم می کند که در این باب پیروز به تفصیل سخن گفت. فرمود بلا یزید الظالمین الا خسارا، و این نمی افساید مگر برای ظالمین خسارتی. اونها لجاج می کنند با قرآن، به ظلمتشون افسوده می شود، فروغسته در ظلمشون می کردند. حال که این نعمت بزرگ مطرح شد، خداوند سبحان یکی از خصوصیات بشر رو مطرح می کند که این خصوصیت با تحت تربیت درآید تا در جایگاه خود قرار گیرد. فرمود و هزا انعمنا علی الانسان اعرضه و زنا و نا، حالا نعی است که عرض میکنم در قرآن. و ازا انعمنا علی الانسان، هنگامی که ما نعمت میدهیم بر انسان، اعرض، روی برمیگرداند، اعراض میکند از ما. نا و نا، خود فعل نعی به معنای به اصطلاح متوجه شدن و گاه به معنای روی کردن است. روی را به سوی خیش می کند، از جانب ما اعراض می کند. و ازا مستو شر رو کامه اوز، و باز هنگامی که شر او را می گیرد، به ابتلا او را میگیرد باز از خود مایوس میگردد و به ما متوجه و متوسل میشه. این نکته است که در قرآن کریم بارها مطرح شده است و خداوند این رو بازگو فرموده است که همانگونه که بازگو کرده ایم، انسان مادامی که تحت تعلیم و تربیت الهی در نیامده است مشکلات زیاد دارد، اما چون تربیت پذیرترین موجود در آفرینش خداست و استعداد تربیت رو کامل خدا به انسان داده است، از اونجا که برسد تا مقام خلیفت اللهی و اتصاف به صفات حضرت سبحان، این استعداد در وجود بشر نهفته است، مایه ها را دارد بشر. فالهمها فجورها و تقواها، انسان مادام این که تحت تربیت نیامده است همین است و بدتر از این است. انه ظلوم جهول، ظلوم است، جهول است، عجول است. به اون صفاتی که میبینید خداوند میستواند انسان رو مطرح میکند تا اونجا که قتل الانسان، اصلا مورد باید بهتر است از این که زنده باشد. قتل الانسان ما اکفره، چه انسان موجود ناسپاسی است. این کدام است؟ این همون انسانی است که بویی از تربیت الهی نبرده است. اما وقتی که این موجود میاد مربای به تربیت حق میشود، میاد و از اون راه ها میرود که استعدادها و توانمندی هایی که خدا در این وجود داده است رو میشود و عرضه میشود، تربیت حق رو میپذیرد توسط مربیان و خدا و سلسله جلیله انبیاء الهی، اونگاه موجود چیزی دیگری میشود، مبارک میگردد. در همین سوره مبارکه خدمت عزیزان خواندیم: بلغت کرمنا بنی آدم را حملناهم فی البر و البحر، اون تاج مکرمت رو بر سر فرزندان آدم خداوند در همین سوره نهاد و اینها رو ستود که اینها را فضلناهم، ما تفصیل دادیم بر خیلی از موجودات و مخلوقات دیگرمون. یکی از نقاط ضعف انسان که باید با تربیت نقص رفع شود و جایگزین گردد شیوه درست نگرش، همین است که هنگامی که ما نعمت میدهیم بر انسان، این انسان نعی میکند، میل به اون سو میکند و فاصله از ولی نعمت میگیرد. خب این متاسفانه ضعفی است که گاه ما به اختلاف مراتب و درجات در خودمون میبینیم، در دیگران میبینیم، که اون تثبیت شخصیت لازم رو وقتی انسان ندارد، وقتی اون فکر و اعتقاد درست نشده است، عوامل بیرونی و خارجی ممکن است در وجود انسان خیلی اثر بگذارند. به بیان ساده عرض میکنم عزیزان، خلاصه کار، نان گندم نبوده هر شکمی است. گاه ممکن است که انسان چون اون اعتقاد و نگرش درست رو پیدا نکرده است به امور عالم، وقتی یه قدری نعمتی متوجه او می شود، نعمت می چکد انسان رو می برد استخدام می کند. بس دو تاست: یا ما نعمت را استخدام می کنیم به در خدمت ما قرار می گیرد، یا نعمت ما را استخدام می کند. قرآن این طرف زاویه را دارد می گرد، این رو نقطه نقص رو مطرح می فرماید که خیلی از انسان ها هستن که وقتی نعمتی ما به اینها می دهیم، اینها اسیر نعمت می شود. چرا؟ چون اینها ثبات شخصیت پیدا نکردند. گاه مثال زدم، اینها مانند آبی هستند که درون هر ظرفی بریزند همان شکل در میاد، از خودشون شکلی ندارند، از خودشون شخصیتی و هویتی پیدا نکردند، دیدگاهشون به امور عالم قطعی نشده است، تثبیت نشده است، لذا هر لحظه به شکلی متغیر در آید. اینها متغیرند. هنگامی که نعمت میاد سراغشون، در اینها تأثیر نابجا و ناسزا میگذارد. میبینید گاه بین اینها و بین ولی نعمت حائل میشه، بین اینها و بین صاحب نعمت این نعمت فاصله میاد کنند. و آبی که این تیر نه از بحر ستمگاریت دادند، انگور نه از بحر ولی زرد به چرخوش، اما متاسفانه اینجوری میشود. به لحاظ اون که انسان اون دید صحیح رو تصور کنید، به سرمایه و غنا پیدا نکرده است، نمیداند این مال چیست. طبعا مال که وقتی میاد هیمنه و هیبت مال انسان رو میگیرد، مگر کم بودن اینطور افرادی که تا زمانی که اینها یه موقعیتی نداشتند، انسانهای خوب مؤدبی بودند، به جایی بودند، با بندگان خدا حد و حدود رو رعایت میکردند، اما وقتی که اینها یه مقدار غنا و موقعیت مالی پیدا کردند، از این نوع نعمت قسمتشان شد، دیگر کسی را خلق که هیچ خدا را هم بنده نبودند. از این نوع انسان ها کم ندیدیم در جامعه هستند. یا کسانی بودند که اینها به هر حال اگر موقعیتی، جایگاهی، مقامی، شأنی در جامعه نداشتند، اینها با همه بودند، اما اگر صدارتی، وزارتی، وکالتی، مقامی پیدا کردند، دیگه سایه اینها را کس ندید. مگر از این افراد ندیدیم؟ این هم همان میشه و فرقی نمی کن. این اون انسانی است که مقام یا مال یا علم ممکن است اینها دامش می شوند، چون نتونست از اون روح ایمانی را پیدا کند. انسان مؤمن وقور است، انسان مؤمن استوار است در شخصیت. اگر در 50 متر خانه هم بنشیند همان است که در 500 متر نشسته است، برایش فرقی نمی کند. این عوارض دنیا تأثیر در وجودش نگذارد، سوار این ماشین بشن اون ماشین بشن، این تأثیری درش نداره، تمامی که هست هست. امروز اگر بگیرن فردا اگر بهش بدن، این اعتباریات، اینا اعتبار است دیگه. ما خودمون که نمیخوایم فریب بدیم عزیزان. وقتی که به جناب عالی میگن مالک فلان، چی در شخصیت شما آسوده میشود؟ یعنی به وجود جناب زید مالک ما میگیم فلانی مالکه، فلانی مالک نیست. خب این دو تا کنار هم در بیرون چه فرقی با هم دارن؟ مالکیت یا عدم مالکیت اینها اعتباریه، اینها یه امور ذهنی است که ما درست میکنیم در ذهنمون میگیم. اون انسانی که شخصیتش با این اعتباریات عوض نمیشد، درود خدا بر چنین انسانی باد، خداوند اینها رو میستاید. اینها اولئک هم المؤمنون حقا، اینها واقعا مؤمنن. اما اون کسی که نه، اون حالت به رو دست نداده است، لذا تمام این عوامل، اگر سیل از این بیاد به این طرف، آب از این بیاد به این طرف، باد از اون طرف بیاد به این سو، به اون طرف بیاد به اون سو. قرآن دیده شد این افراد است که ما انسان هایی هستن که اذا انعمنا نعمت به اینها میدهیم اعرضه، اینا میرن نعی میکنند از ما به سوی خودشان، به سوی نعمتی که داریم. اما به مجرد این که اذا مسق و شر رو کان یعوسا، وقتی که شر سراغشون میاد. البته میدانید کلمه شر، ما شر مطلق در وجود نداریم، یعنی هر آن شما به عنوان شر از او یاد میکنیم، اینها یه امور نسبی هستن. پس بد مطلق نباشد در جهان، نیک مطلق نیست، این را هم بدانید. ما شر مطلق نداریم، هر چیزی که از نظر ما شر است ممکن است مصائب قوم عند قوم فوائده، یه مصیبت هایی ممکنه برای ما مصیبت باشد اما برای دیگران نعمت باشد. این خیلی قشنگ شیخ سعدی گفته است، ای سیر تو را نان جرین خوش ننماید. آدمی که سیر است برایش که هرچی هم بیارن مزهی ندارن. ای سیر تو را نان جرین خوش ننماید، معشوق من اصلا که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ و بد اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این امر نسبی است، شر نسبی است. ممکن است مسائل برای ما مصداق شر باشد اما فی الواقع اینها مصداق خیر باشد. گاهی مثال دادم خدمت عزیزان، ما دیگه اگر یک کسی میخوایم بگیم خیلی دیگه میگم هم زهر مار خورده است، مثلا زهر مار، حلاحل، زهر مار. خب این زهر مار شما میدونید چه فوایدی در وجود و آفرینش و خلقت خدا دارد؟ منشأ چه خیرهایی میشه زهر مار؟ چه چیزهایی میشه از زهر مار؟ چه فراورده هایی دارد زهر مار در عالم طب؟ و چه نکاتی در عالم خارج در طبیعت زهر مار دارد برای وجود و آفرینش خداوند؟ و ممکن اگر زهر مار برای بنده و جناب عالی شر است اما برای صدها موجود دیگر خیر است. شرور نسبی هست، اینها یه امر مطلق نیستن که شر مطلق از فیکس تمام، نه. فرمود به ازا مصف و شر، وقتی از همین شرور این چنینی نسبی قسمتش می شود کان یعوسا، دیگه این یه اسباب بهش دست می ده. چون اسباب را منقطع می بیند، اون که برو تکیه می کرد نمی بیند، حالا باز دست و پا می زند و داد و فریادش بر می آد، بانگ و فریاد در آورد که مسلمانی نیست، حالا باز فریادش بلند می شود. یه سر کوچک، یک رمز کوچک اینجا دارد و عرض می کنم مطلب تمام، برسیم به بحث عمده امروز که چیز دیگه نیست. و نکته این است عزیزان، اگر در نوع نعم الهی انسان استقلال در نعمت ببیند، همون بلا را دارد، همین مشکل را دارد. یعنی اگر ما هر نعمتی که داریم این نعمت رو مستقلن ببینیم، وابسته به جایی ندانیم، همین مشکل ماست. ما وابسته به این نعمت غیر به اصطلاح مستقل میشیم و تکیه بر این نعمت میکنیم. اما اگر انسان هر نعمت و عطایی که به سویش میآید، رشته اتصال این نعمت رو ببینه، این از کجا دارد میاد؟ نعمت از کجا میآید؟ من اینه؟ چرا میآید؟ به کجا میرود؟ تمام است مطلب. هرگز گمراه نمیشود انسان و هرگز یأس ندارد، هرگز کفران ندارد. اگر انسان بدوند از کجا آمده است، این موقعیت که خدا به تو داده است، این از چیست؟ از خودت اتصال کردی؟ اگر این جمال را داری، اگر تو این کمال را داری، مگر نمیگوییم الحمدلله رب العالمین؟ هر نکته‌ای که در عالم وجود به عنوان جمال و کمال یاد می‌شود که میشه هم کرد و ثنا کرد دارنده آن را، فی الواقع هم مال کیست؟ از کماندار بیند اهل خرد. به لحاظ اینکه یا یک کمال مستقیمه به نام واسطه از خدا به شما داده است، مانند شکلتون، مانند عقلتون، مانند تدبیرتون، یه چیزهاش که اصلا ما در وجود نقشی نداشتیم که خدا به ما داد. یه سری نعمت هاست که اینها مستقیم خدا داده به ما. اینجوری نعمت هایی که انسان ها کسی، نعمت پدر، نعمت مادر، خیلی از مسائل اینها استثمار که به دست نیاوردیم، اینها کسب نکردیم. یه نعمت هایی اونها هم خدا داده است، مع الواسطه میدهد. با وسائطی که خدا در وجود شما قرار داده است، با فکرتون، با اندیشتون، با خیلی از مسائل، شما از برکت این نعمت ها به نعمت های مع الواسطه خداوند سبحان میرسید. هیچی در وجود از این دوتا خارج نیست. هر چه ما داریم نعمت خداست. فما بکم من نعمت فمن الله، فما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی است از اوست. اصلا چیزی در وجود تصور نمیشه که از خدا نباشد. همه چیز وجود، تمام هستی ما خودمون و تمام وجودمون و تمام هستی، لله ملک السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، ما خودمونم که انا لله. تمام وجود ملک خداوند سبحان است. هر نعمتی که میاد، اگر ما گیرنده نعمت اینطور به نعمت نگاه کنیم، بگیم از کجا آمده است؟ عطای الهی است. وقتی که دانستیم نعمت از خداست، مسیر نعمت را باید شناس. چرا خدا این نعمت به ما داده؟ برای چی خدا این شکل را داده است که دام دیگران باشد؟ آیا خداوند این قنا و سرمایه را داده است که موجب تفاخر و تکبر ما باشد که خلق خدا را بعددی نگیریم؟ آیا خداوند سبحان این علم را داده است که ما باد در قدقمون بندازیم و بگیم مردم عوام الناس کل انعامند؟ آیا خدا برای این علم داده است؟ آیا خدا برای این زنا داده است؟ آیا خدا برای این حق امضا داده است که ما هر کسی آمد به حال با تبختر به او برخورد کنیم؟ نعمت رو خدا چرا داده است؟ اگر کسی ولی بدوند نعمت از کجا اومده است، ولی نعمت بشناسد، مسیر نعمت بداند، که این نمیشه جان برادر، دیگه نعمت میره تو مجرای خودش قرار میگیرد به مثال واقعی شکر همینه، بعد میشه ولی این شکرتون لذیذن نکن. اما اون کسی که نعمت وقتی بهش متوجه میشه، خیر بهش متوجه میشه از هر نوعش، این خیر رو دفع از خدا میبیند، اینو به مسبب الاسباب نسبت نمیده، تکیه بر همین نعمت میکند، امروز و فردا بیشتر نمیپاید. و این انسان موجودی است که بریده از ولی نعمت است. ریشه کار در اینه که ما اون چه داریم از کجا ببینیم، آیا متصل به حق بدانیم یا ندانیم. فرمود متاسفانه وقتی که چنین میشود، کان یعوسا، باز یعص و نومیدی وجود این انسان را میگیرد و باز روز از نو، روزی از نو، تا باز که بسر او آید. قل کلون یعمل و علا شاکلته، بگو پیغمبر هر کسی عمل می کند بر شاکله یکیش. این آیه از آیات عجیبه قرآن کریم است. همین جمله کوتاه، کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر شاکله خود عمل می کند. کلمه شاکله رو ائمه علیهم السلام، البته در لغت عرب هم همین مساعدت میکند این معنا، شاکل از ماده شکل میآید. علم فرمودند مراد از شاکل ای علا نیته، یعنی هر کسی بر نیت و اون درون خود قدم بر میدارد، اون چه در درون نیت کرده است بر اون نیت قدم بر میدارد. یادتی به تعبیر دیگر بگوییم، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است، بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته است. کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی عمل می کند بر اون شاکله و بر اون تینت و بر اون نیت درونی که کسب کرده است. اصلا در این خودش بحثی است، یعنی دو بعد قضیه وجود دارد، دو طرف در این بحث وجود دارد. خب به هر حال اون عمل کرد درونی ما، یعنی اون اکتسابیاتی که ما یه چیزهایی در وجودمون، ما یه مسائلی داریم، یه ذخایر ذاتی داریم که اینها غیر اکتسابیست، در درون ماست، یه چیزهاییست اکتسابیست. حتی امیر المؤمنین علیه السلام وقتی عقل رو توضیح میدهد میگه عقل دو گونه است، ما یه عقل مطبوع داریم، یه عقل مطبوع داریم، یعنی یه عقلیست که این مایه ذاتیست که خدا داده است. ما هر کسی دارد بهره دارد از عقل و خرد، اما یه عقل مسموع داریم که این اکتسابیست. نوعاً وجود انسان و عزیزان اکتسابیات او تغییر میدهد. ما چه کسب کردیم؟ ما چه چیزی در درون این وجود ریختیم. اون چه در درون این وجود ریختیم، این میشه اون شاکلهی که ما بر اساس او در زندگی معاشی میکنیم. شغل ما، پیشه ما، معاشرتهای ما، دوستان ما، اصدقاء ما، خوردنی های ما، معنوسات ما در عمر. هر کسی با چه معنوسه در عمر، با کی معنوسه در عمر، اونسش با کی قرار داده است. نوعا این مسائل در درون انسان پدیده ایجاد می کند که نام اون شاکله است، و اون شاکله عمل کرده آینده ما رو تعیین می کند، خط می دهد به آینده ما. ما از همون زاویه نگاه می کنیم. خود آثار مشاغل اجتماعی در وجود انسان این نقش رو دارن. ما معاشرت عرض کردم، انس پذیری ها این نقش رو دارن. اینها در وجود ما یه حقیقت ایجاد میکنند به نام نیت یا شاکله، که ما متأثر از اونیم در عمل کرده هامون. اینی که در باب صداقت، در باب رفاقت شبی روایات رو میخواندم خدمت عزیزان، اجتناب از این طائفه، اجتناب از اون طائفه، حالا سه با کی بنشینید، با چه ننشینید، چه کار بکنید، چه مشاغل رو رها کنید، چه بخورید، چه نخورید، تمام اینها بازتابش در درونه و ساختن همون شاکله ماست. چون نقش داره، حالا این در روانشناسی هم خودش بحث داره. آیا این شاکله همون ضمیر ناشناخته است؟ آیا این کلام بخش از وجود است؟ حالا این مباحث بماند به جای خودش، خدمت عزیزان همین مقدارش کفایت میکنه. این یه بعد قضیه. از اون طرف قضیه کلون یعمل علا شاکلته، خود بحث نیت، این که لکل امرئ ما نوا به تعبیر قرآن، هر انسانی در گرو نیت خودشه، این خودش یه بحث مهمه. از این طرف در روایات شما خواندید که ائمه فرمودن نیت المؤمنه خیر من عمله. گاه نیت انسان مؤمن به شاکله انسان مؤمن خیر من عمله. این از عملش بر عمل میچربد. گاه نیت، گاه یه اثر این کلمی دارد در وجود انسان. میگه ما وقتی بحث معروف مطرح میشه در اسلام و منکر مطرح میشه، میگن مقام اول معروف و منکر در نیت و در درون انسان است. یعنی اینکه شما از اول بتوانید خودتون رو به گونه‌ای بسازید که همیشه نیت معروف داشته باشید. صبح که از خانه بیرون میایی بگویید خدایا ما به این نیت میاییم از خانه بیرون که آزار ما به هیچ کدام از بندگان نرسد خدایا. این نیت امروز ماست. ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، اما به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. خدای ما بین انگیزه میاییم بیرون، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. انسان اون که نیت میکند، شعاع نیت حاکم بر عملش میشه. از ایران شعاع نیت در باب معروف میگن تو نیت معروف بکن، توفیق معروف میآید. تو نیتش بکن، تو نیتش این بکن که خدا من میخواهم چنین کنم و چنان کنم، حاشا این که خداوند سبحان کمکت نکنه. در باب منکر میگن اولین قدم اینه که شما نیت منکر در وجودتون نداشته باشد. نبی مکرم عرض کردم گاه فرمودن آه من به شما میگویم که اگر برادرم عیسی گفته از شما زنا نکنید، من میگم فکر زنا نکنید، نیت زنا نکنید. چون وقتی نیتش کردید خانه روح شما رنگ شده از دود میاد، خانه رو دودی میکنه. این اثر نیت است. شما در باب منکرات نیت منکر زمین ساز شر بعدی میگردد. خود نیت اینطور است. از این یکی بالاتر بیم مثلا گاه میبینید، مثلا فرض فرمایید در باب خیر ما این بحث را داریم که اگر کسی نیت خیری را میکند، خداوند سبحان نیت مؤمن را هیچ اصلا تو ذهن میشه، تو قلبشه، اصلا بیرون نیامد، از کاری نکرد بر اساس این نیت، خداوند سبحان جزا به نیت میده، پاداش به نیت میده. اونقدر نیت خیر و حسن نیت نسبت به بندگان خدا و خدا داشتن اهمیت داره که خدا به صرف همین وجود جزا عرض میده. بذارید یه روایت خدمت عزیزان بخوانم که عظمت و اهمیت این بحث قدری بیشتر در ذهن مبارک عزیزان روشن باشد. حدیث بسیار بسیار حدیث نقوی سال اگر خدمت سفران و گرامی سلواتی نار بفرمایید. مضمون حدیث این است که از وجود مقدس حضرت باقر سلوات الله و سلام علیه است، حضرت از سامن الحجج به واسطه نقل می کنند که قال اذا کان یوم القیامه هنگامی که فردای قیامت می شود، اوقف المؤمن بین یدی، مؤمن در حضور ذات حق جل و علا در محکمه حق می ایستد. فیکون هو الذی یتولی حسناته، خداوند خودش تولی می کند، خداوند خودش در اختیار دارد حساب و کتاب خلائق را. خدا اونجا نماینده و قام مقام برای رسیدگی به حساب های مردم تعیین نمی کند، مستقیما خودش حساب خلائق می کند. فیعرض علیه عمله، خداوند عرضه می کند اعمال این انسان را، این مؤمن را بهش، این کارات، این کارات، این کارات. ببین الان شخصیت خودت در طول دنیا ببین چی بودی. فیعرض علیه، فینظر فی صحیفته، مؤمن نگاه می کند به کتاب و صحیفه عملش. فاول ما یرا سیعاته فیتقیر لذلك لونه، اول چیزی که می بیند صفحات اول سیعاتش رو میبیند. آقا این سال این کار کرده است، اون روز این کار کرده است، تا که لیست سیعاتش رو میبیند یتقیر لونه، رنگش عوض میشه. الله اکبر، خدا اینا رو ما انجام دادیم، اینا ها که ما الان از نگاه کردن خجالت میکشیم، ما اینا رو مرتکب شدیم، اینا کار ما بوده است. و ترتعد و فرائس، و ترتعد و رعد لرزش، فرائس اسکلت و استخوانبندی، استخوانبندی شروع میکنه به لرزیدن. و تفضا و نفسا، یک فضعی در وجودش میاد. ثم یرا حسناته، بعد صفه میزنن اون طرف قضیه نگاه میکنن، میبیند آن حسناتی عجب. فتقر رو اینو اکبر به چشمش روشن میشن، شاد میکنه. و تسر رو نفسه، و تفره روحه، فرح، سرور، شادمانی وجودش رو میگیرن. ثم ینظر الى ما اعطاه الله من الثواب، بعد نگاه میکنه به اون چه خدا براش در نظر گرفته است. مؤمن انظر، این مقام توست. اشتبد فرح و فرح و شادمانیش فزون می شود. ثم یقول، اونگاه خداوند سبحان از دلجل می گوید للملائکه هلمو به صحف اللتی فی حل اعمال اللتی لم یعملوها. خب این صحیفه عملی بود، سیئات، این حسنات، تموم شد دیگه. نه، بیارید لیست بعدی را بیارید، تو این لیست چی وجود دارد؟ اعمالی وجود دارد که این انسان انجام نداده است. خب چکار دارن؟ بیارید هلمو، بیارید اون صحیفه هایی را و اون صورت هایی را، برای جمع دخل هایی را که در اون اعمال سین آقا انجام نداده است. قال، بعد آقا خطاب میشه که بخوان، اینها شروع میکنن بخوانده. فیقولون، این ملاکه میگوند و عزت که انا لنعلم و انا لم، خود این انسان ها میگوند و عزت که انا لنعلم و انا لم نعمل منها شیئا، میگن خدایا به عزت جلالت ما میدانیم که این کارا رو که ما انجام ندادیم اشتباه نشده، اینا مال دیگران نیست که برای ما آوردن، ما که این کارا رو انجام ندادیم، ما همونهایی بود که دیدیم در لیست اول، دیگه اینا مال ما نیست. فیقول، از مستر ذوالجلال خطاب میرسد، صدقتم، راست میگید، اما نلیتموها فکتبناها لکم ثم یصابون علیها، اینها چیزهایی بود که شما چی کردید؟ نیتش کردید در دنیا، گفتید اگر امروز فلانی را ببینم این عذرخواهی را ازش میکنم، ثبت شد براتون. گفتید اگر از سر صدق، گفتید اگر امروز ببینم چنین کسی دستش میگیرم، ندیدید اتفاقا امروز خداوند دست گرفته برای شما ثبت میکنند. این مقتضای رحمت و مقتضای عظمت الهیست و لطف خداوند سلطان است. خداوند اینو میخواد عزیزان که ماها دلمون و روحمون، جانمون رو به خیر قرین کنیم، اصلا از وجود ما جز نیت خیر نیاد. بدانیم هر نیتی که صادر می شود یا صابون ثواب بر اون نیت خداوند سبحان. و حالی که این بدانید در مقام شرعی نیست ها، جل جلاله عز و منواله، اما در مقام شرعی اینطور نیست. اگر شما نیت شرع کردید، گفتید اگر ببینم امروز چه می کنم، خوشبختانه ندیدید، خداوند اینو ثبت نمی کند براتون به عنوان عقوبت. در مقام عقوبت باید عمل باشه خدا عقاب کند، اما در مقام مثوبت و ثواب نیت هم مثابه است، خداوند به نیت هم ثواب میده. پس این بحث این است، ما دو نکته داریم در نیت. شاکل یکون بحث اول است که از قدم اون منویات درونی، اون شخصیت روحی که ما ساختیم در وجود خودمان، بگو پیغمبر کلون یعمل آنا شاکلته، از کوزه همون برون تراورد که دروست. این میشه نقطه اولی که وجود داشت. این همان میشود که در قیامت یحشر الناس علی نیاتهم، انسان‌ها در قیامت با اون شاکله و نیتشون مبعوث میشن. این همان میشود که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. این میشه کلون یعمل آلا شاکله. چی تو ذهنمون داره؟ منویاتمون چیست؟ چه مقاصدی در این وجود نافتیم؟ چه شخصیتی نافتیم در این وجود؟ اینه. بعد دومش این بود که عرض کردم که اساساً خود قصد خیر، خود نیت خیر، این راه خوش هست. این انسان وجود رو مرزهای خیر نزدیک می کند. انسان رو میارد تو وادیه. کاشی جاری ما در باب، حالا این بروار جمله اخلاقی عرض می کنم، مطلب تمام. کاشی در باب برخورد با اهل ایمان داریم حسن زمین به بندگان خدا داشته باشیم. چرا ما رو متهم می دانید؟ چرا همین انسان ها از این زاویه به دید نگاه میکنید؟ ببینید گاهی بعض از مشاغل است که اینها متاسفانه دیگه چاره‌ای نیست، این حالت رو، این اثر رو در وجود انسان میگذارد. قضات محترم اینها اصل اولیه‌شون چیز نسبت به انسان ها اصالت الجرم است. این اصلا نه انسانی که نگاه میکنن اول اینو مجرم میدانن تا باید ثابت بشه براعتش مثلا برای اینها فرض بفرمایید. به لحاظ اون شغلشون، به لحاظ اینکه صبح تا شب این پرونده‌های دیزرو میکنن میبینن، اون بحثی است. اساساً به طور کلی خداوند این رو میخواد، اخوه که دینک فحتت لدینک، در تمام جهات نسبت برادران ایمانی احتیاط و حسن زن رو حاکم کردن. انسان با حسن زن به عباد و بندگان خدا نگاه کنند. خلاصه این بحثیست. ما چقدر خوب از همین جمله که هر بیشه گمان نبر که خالیست، شاید که پلنگ گفته باشد. ما چه میدانیم مگر نفرمود اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم اد الا اولیایی. اولیاء من اینا اینطور نیست که شما بدانید فلان کس حتما ولی خداست، حتما نزدیک و قریب خداست. اما اینا تحت قبایی، گاه اولیاء من شما نمیشناسیدشون. خدا میداند من برخورد کردم، را برخورد کردم با انسانهایی که اول اگر شما ببینید میگید اینها چیان چیان، اما وقتی میری پای دل اینها و وجود اینها مینشینی میبینی یه دنیا معرفت، یه دنیا اخلاص، یه دنیا صفا، یه دنیا حسن عمل. اینا هست. سوء ظن به بندگان خدا این نیست عزیزان. نیت خیر به بندگان خدا داشتن این چیزیست که بار انسان رو میبندد و خدا سیکار عنایات حق رو متوجه انسان مینماید. فرمود کلون یعمل و علا شاکلته فربکم اعلم و به من هو اهدا سبیلا. خدای تو و ربکم، خدای شما آگاه تر است و اون کسی که او بهترین راه ها را انتخاب کرده است و او در مسیر سعادت قرار کرده. از این آیه شریفه یه بحث مهمی مطرح می شود، مختصر و کوتاه. یه سوال یه جواب، مطلب تمام. و یسألون که عن الروح، مخاطب کیست؟ پیغمبر است. وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد. و یسألونک، میان سوال میکنند از شما پیغمبر. از چه چیزی سوال میکنند؟ در مورد چه؟ عن الروح. میان در روح سوال میکنند. شما جوابشون بده. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر خداست. مطلب تمام شد. یعنی سوال کوتاه، جواب هم کوتاه. فقط یک تفسیر ماده هم دنبالش میاد. دیگه خیلی هم این درون در نزنید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ندارید از دانش شما انسان ها مگر کم. اینو پای نگذارید که چی میشه، متوجه نمیشید یه بعضی از چیزها رو بپذیرید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب این سوال و جواب، سوال و جواب خیلی مهم است. یسألونک عن الروح، خود کلمه روحی داریم ما در قرآن و روحی داریم. روح و روح، خود روح یعنی نشاط، شادابی. روح در ارتباط با همین معناست، با همین ماده روح. از یه ماده یه معنا استفاده دارن. در قرآن روح معانی مختلفی دارد. گاه میبینید حضرت علی اعلی به وحی آسمانی روح گفته است. یعنی میخواییم بگیم یک معنای مشترکی بین تمام این معانی قرآنی وجود دارد. هر چیزی که مبدع حیات، مبدع حرکت، مبدأ تعقل، مبدأ اندیشه می شود، نام اون در قرآن روح. خداوند سبحان گاه به مجموعه وحی اوحینا الیک روحا من امرنا، پیغمبر ما روحی به تو دادیم. خداوند از قرآن تعبیر به روح میکنه، چون در کالبد وجود جامعه بشری قرآن، در کالبد جامعه انسانی قرآن روح است. زندگی بدون قرآن روح ندارد، حیات ندارد. حیات بدون قرآن ممات است، ممات با قرآن حیات است. این قرآن خودش روح است، وحی آسمانی روح است. گاه خداوند سبحان از حاملان، از اون کسانی که میارند وحی خدا را بر قلب اولیاء خدا نازل میکنند، از اینها تعبیر به روح میکنند. نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. چه کسی قرآن را برای شما آورده است؟ پیغمبر. روح تنزل الملائکه تو و روح. کی میاد شب قدر؟ ملائکه میآیند و روح میآیند. روح کیست؟ اعظم الملک، با عظمت‌ترین ملائکه وحی را می آورد. از حامل وحی تعبیر به روح می شود. او روح بخش است، حیات بخش است. اگر نیاد چی می شود؟ گاهی که می تقدیم می تحقیل، اگر در آمدن جبرئیل محضر مبارک نبی مکرم می شد، پیغمبر دلش می گرفت. وقتی که جبرئیل می آمد، پیغمبر گله می کرد: یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، بقد ضاق صدری، دلم گرفت. کجا بودی؟ مدتی بود نیامدی. یا رسول الله، ما گفت من تیر از به هر میزنم، مأمور حق، بنده حق هم نه مأمور تنم، ما دستور از خدا میبریم، دست ما نیست، اذن الهیست، فرمان الهیست. گاه خداوند از اون کسانی که وحی را میگیرند در جامعه بشری، از اونها تعبیر به روح میکنند. و روح من از عیسی ابن مریم، خداوند سبحان در قرآن تعبیر به روح میکند و روح الله. روح الله این روحه. عیسی در کالبد بشریت روح دمیده است. عیسی انسان‌های فرورفته در اون عالم مادی و در اون فشار و اون چرانی بعد از یهودیت رو، اینها رو روح دمیده در این جانها. عیسی زنده کرده است بشریت رو در زمان خودش، و آثار عیسی، زحمات عیسی، خدمات عیسی تا 600 سال بعد از خودش که دوران طلایی نبوت پیغمبر اسلام است، اینها در اوج بوده است آثار و برکات. خب الان هم که هست، هنوز هست. حالا ما اعتقادی نداریم، ما پیغمبر مکرم رو ناسخ شریعت، رو ناسخ شریعت عیسی میدونیم، اما همین الان که از 2 میلیارد مسیحی در دنیا به هر حال اعتقاد به عیسی دارن، از طریق عیسی با خدا در ارتباطن، اون رو نبیشون میدونن، پیغمبرشون میدونن، به هر حال روحی است در بین کالبد جامعه. عیسی روح است، وحی آسمانی روح است، واسطش روح است. این 3-4 خداوند به اون موجودی که باید این وحی رو بگیرد و بفهمد و استفاده کند، به اون هم روح میگوید. اون چیه؟ حضرات آقایان عزیزان، شما هستید. در وجود انسان و در خلقت وجودی آدمی و بشر، حضرت علی اعلی سخن از 2 جزء میگوید. ما 2 خلق داریم، 2 جزء داریم عزیزان. چه ما چون پدر اولمون، چه ما چون شخصیت بزرگواری که ما فرزندان او هستیم. فهزا سویته و نفست فیه من روحی فقعو له ساجدین. ملائکه من هنگامی که من آدم را تسلیه کردم، کوزگر وقتی که کوزش درست می کند، گلش کاملا آماده می کند، شکل می دهد، نقش می دهد، دستش می دارد، منظمش می کند، می گذارد سر تاق، این میشه تسلیه شده با سین. این تسلیه با سینه کاملا شکلش پیدا کرده است، منظم. فاذا سویته، من وقتی که گل رو ریختم و این کوزه وجود آدم را ساختم، در کارگاه کوزه‌گری رفتم، دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. وقتی که این خم وجود آدم ساخته شد، اونگاه این تموم شد، درست؟ و نفخت فیه من روح. بعد من تو این کوزه دمیدم، بعد تو این کوزه من روح را وقتی ساری و جاری کردم، نفخت فیه من روحی، از روح خودم، از اون روحی که اختصاص به من خدا دارد و خالق وجود دارد. وقتی اومد و این گل و این جسم خاک و این جسم تیره گلناک، حالا این مزین و مشرک شد به دارندگی شرافت روح الله، روح خدا داشتن، حالا که اینطور شد، فقعوا له ساجدین، مقابلش به خاک بیفتید سجده شد. خداوند برای انسان 2 جزء در وجودش برای حضرت آدم مطرح می کنه. یک گلی دارد آدم، یه روحی دارد آدم، یه دلی، یه جلی، یه دلی. ما هم همینطوری. وقتی خلقت انسان در سوره مبارکه مؤمنون مطرح میشود، میگه ما انسان را آفریدیم من نطفه، از نطفه آفریدیم، این نطفه را چیکارش کردیم؟ این نطفه را علقه کردیم، آمد اون شکل خاص خودش رو گرفت، ترکیب شد به دیوار رحم مادر چسبید و بعد کم کم رشد خودش رو شروع کرد، بافت‌ها یک یک آمد، استخوان‌ها آمد، گوش آمد، یک 10 میلیون میلیارد 10 میلیون میلیارد سلول در این بدن تعبیه شد، کامل شد. بعد حالا گفتن بیا بیرون. وقتی که این بدن این جسم را یافت، اونگاه ثم انشأناه خلقا آخر. و این فرمود ما انسان را آفریدیم از این نطفه علقه، تمام، این درست شد. اما بعد ما به انسان یک خلق دیگر دادیم، مثلا خلق آخر، چون چیز دیگری نه اینی که هست، ما یک خلق دیگر. وقتی که اون خلق دیگر را به آدم دادیم، بعد اونگاه گفتیم تبارک الله احسن الخالقین. بعد اونگاه تبریکات و کفصدن آغاز شد، تبریکات رسید به مسئله زلجلال که خدای چاق خودش، خدا کسی نیست که به خدا بگوید، خدا به خودش میگه چه آفریدی، چی کردی خدایا، تبارک الله احسن الخالقین. اونگاه تبریکات آغاز میشد برای خداوند سبحان. خب این چیه اینجا؟ ما دو چیز داریم. اول دارد علقه ما، مزوه ما، مخلقه، گوشت، استخوان، سلول ها تمام شد. حالا که اینها تمام شد، ثم منشأنا خلقا آخر، بخش دوم میاد. اون بخش دومی که قرآن او را روح مینامد، اون بخش دومی که اگر در این جسم باشد، این جسم حرکت دارد، اگر بیرون بکشند ولو برای دقیقه و ثانیه، این جسم چیه؟ همان کوزه گلی نیست که هیچ توش نیست، هیچ خبری نیست. در وجود ما این دو جزء است، اون جزئی که موجب نشاط است، اون جزئی که موجب حرکت است، اون جزئی که موجب تعقل است، اون جزئی که در وجود ما از این خاک گرفته نشده، به این خاک هم تحویل داده نمی‌شود، زیر خاکش نمی‌کنند اون را. اون جزء در وجود ما روح است. یسالونک عن الروح، پیغمبر سوال می‌کنند از شما در مورد روح. این که شما می‌گویید دست ما، پای ما، گوش ما، ما این ما چیست؟ این ما چیست؟ این دست من؟ من کیه؟ گوش من؟ چشم من؟ اون چشم به خودشه؟ اون من کیه؟ در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقاق و در حقاست. همون من، همون روح شما هست، همون موجود با عظمت خداوندگاری که هیچگاه فنا و نابودی ندارد، همیشه باقی است، همیشه باقی است و همیشه خواهد بود. ممکن است امروز در این محبس باشد، در محبس تن باشد، فردا در محبس دیگری باشد، فردا در جای دیگر، اما تا ابد باقی است و هرگز نابودی ندارد. حالا خود این بحث روح و این سوالی که در اینجا مطرح میشد، یسالون که عن روح، یکی از معضلات و مشکلات بزرگ در عالم بشر است. حدود 40 نظریه در باب روح وجود دارد، 40 نظر، از انکار اصل به بنیاد اصلا روح چه، روح چه، هر چه انسان همیه، انسان همین جسد است، بس انسان چیز دیگه نیست. آها پس این درک ها، ادراک ها، تعقل ها، اینا بالا قشر خاکستری مغزه، اینا قشر خاکستری مغز تعقل داره. آها این جنازه افتاده رو خاک، هم قشر خاکستری مغز داره دیگه. خود خواب یکی از ادله اثبات روح هست، خود خوابیدن و خسبیدن و برخواستن و خود تنظیم و خود تلپاتی و خود خیلی از چیزهایی که الان هم وجود دارن به هر حال مطرح میشه. ادعای آمدن گروهی اصلا در کل روح بیرو جسم، خب اینا کارشون به جایی نکشید، نمیرسد و برحال روشن از طبیعه. 39 نظر دیگه وجود دارد به اختلافات در روح، از اونجا که اون قول ثابت ابن قره معروف باشد که روح جسمی شفاف که گاه در بیرون هم دیده میشود، میشه در بیرون، حالت اصیلی دارد، جسم اصیلی دارد، حالت اتری دارد. اینا همه رو بحث کردن در روح و گفتن و معتقد شدن و تا اونجا که برحال در مکتب اهل بیت علیهم السلام یه ظرافت هایی و گوشه هایی از بحث روح رو ما در لسان معصومین میبینیم، در کلام اهل بیت میبینیم که حالا من یه گوشه شو یه روایتش رو خدمت عزیزان میخوانم. اما خلاصه این بحث و شناخت روح، مسیر آیه رو اول ببینید. یسالونک عن الروح، میان پیغمبر سوال میکنن از شما در مورد روح. خب این چیز جالبی است، حساس است، جای سوال هم دارد، چطور است خدایا این؟ اصلا ارتباط روح با این بدن چطوره؟ روح چطور با این بدن پیوند خورده است؟
اینا که دو تا جسم متفاوتن، دو تا چیز متفاوتن اصلاً. اینا چطور یه جسم ظریف و لطیف با یه جسم کثیف و جسمانی اینا چطور با هم پیوند میخورن؟ چه نوع تداخل و ارتباطی دارن؟ اینها خدا میداند. متفکرینی حالا در بین محدثین، فقیهان، عالمان، فلاسفه اینا، کسانی مثل ملا صدرها رو به خاک نشونده، زانو زدن، لجه زدن که بفهمن که خلاصه این ارتباط روح با این جسم چجوریست، به چه شیوه، آیا میشه این روح را برای مدت کمی هم شده از این بدن خارجش کرد؟ میدانید عزیزان، علمیست به نام علم تخلیه. علم تخلیه، علم تخلیه آن است که انسان این توان رو میابد که روحش رو خودش از این تن خارج میکند. در همین شهر مقدس عزیزی که الان عمر و مستدام باشد باقیست، که فارغ التحصیل و شاگرد مکتب بزرگی از اعظم و ولی از اولیاء کامل خدا بود، خود بنده در خدمت شما گفتن من در محضر استاد در فلانجا در تهران نشسته بودیم، با هم سفری بودیم، آمدن فلانی میخوایی که جلده از روح را ببینی؟ گفتم بله. استاد شروع کرد روح رو تخلیه کردن بدنش، روح را از بدن خودش خارج کرد و من شاهد بودم. خود این بحث است عرض می کنم که تو کس را اوی طبیعت نمی روی بیرون، کجا همه کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ اونی کسی که بایدی از الونه که عنه جسم، اونی که مونده تو جسم، اونی که مونده تو نانشبهش، اونی که مونده تو مشکلات جسمش، ای کجا می خواهد بحث روح بدانه؟ ای کجا می خواهد از الونه که عنه روح باشد از روح سار کنه؟ وقتی ما توی حساری خودمون رو بستیم و حبس کردیم، خب طبعا دیگه نمیتوانیم، جمال یار ندارد حجاب و پرده داری، تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. ما اونقدر خاک کردیم دوربر خودمون که پشت سرمون رو جلومون نمیبینیم، دوربرمون نمیبینیم چه خبره. توی قبار که خودمون درست کردیم گاه میبینیم گیریم، اصلا موندیم جای این قبارها. اما یسالون که عن روح، حالا این عرض کردم شیوه ارتباطش با این بدن به چه شیوه میشه، بقای روح چگونه است؟ حالا بحث بسیط و نقیده، بحث این که این روح جسمانی یا حدوث، روحانی یا بقا، که این بقای روح بعد از این بدن چگونه است؟ یعنی وقتی که این بدن القش با جسد، خب میتونید که این خیلی قوی سنده، این روحی که از سه ماهگی آمد، بعد از اتمام سه ماه روح در جنین جاری میگن ساری میشه، بعد از سه ماهگی روح میاد، یعنی روح ناطقه. ما یعنی روحی داریم که این بهش میگن روح نباتی. در گیاهان و نباتات عالم این درخت روح داره، اما نوع روحش روح تنزل یافته است، روح نباتی است. ما یه روحی داریم که اینو میگن نفس یا روح حیوانی و دنوی. حیوان روح دارد، حیوان فقط این جسدش نیست، اونم روح دارد، اونم با روح شرکت میکند. خصال درندگی در خوش وجود دارد، اون درندگان در اون نفسشون وجود دارد، در نفس درندشون وجود دارد، اونها هم نفس دنوی دارند که ما هم اون نفس دنوی را داریم. وقتی که شما میخوابید اون چه در وجود شما باقی است نفس دنوی است، نفس نامی است، نفس دنوی است. اما یه نفس و یه روح دیگری وجود دارد که غیر از اون جامی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جامی دیگر است. اون نه، وقتی که انسان جان میدهد اون روح و اون نفس ناطقه ارتباطش با این بدن چطور میشه؟ او اصلا این پیوندش عمیقه، خیلی عمیقه. اصل نوایدی آمده از قرینه با این، این ابزارشه، این وسیلهشه، این آلتشه، این مرکبشه، این همه چیشه، به یه اونس شدید بسته است. از ما حتی در آداب احتضار چقدر عمیق گفتن بزرگان در باب مرگ و آداب احتضار دارن که خیلی چیزها رو در باب میت رعایت کنیم. حتی مثلا در باب تغسیل میت میگن وقتی که روایات داریم، دستور فقهی داریم که وقتی میت را میچرخانید این طرف اون طرف رو تخت غسالخانه با احتیاط چه کنید، فشار رو بدن شدید، وقتی میخواد دست را بالا پایین کنید به شدید با احتیاط چون روح ایستاده داره نگاه میکنه تو چون میکنی با بدن ما یه قدر بید آهسته‌تر رو ما که تا دیروز به هر حال در بر شما چنین و چنان بودیم لکتی آهسته‌تر با ما رفتار کنیم دارم کنجا در باب تفاصیل میت مثلا به تعبیر ما فشار ندید رو اعضاش با احترام و با اکرام بر خود خب اینکه بدن که هیچی دیگه به تعبیر ما به شما بر مرده اگر بدن ندارد سوری اما اون هنوز ارتباطش کامل قطع نشده دارد وقتی که میت رو کنار قبر میگذارید میخواد درون خاک رو بذارید این بدن را یک مرتبه نهارید چپ کنید این جنازه رو تو قبر خاک رو بذارید خدا حافظ بابا نباید این کار رو کنید وقتی شما بدن رو میره کنار قبر سنت و مستحب بشر اینه که بدن رو سه مرتبه بیره کنار قبر ببرید عقب سه مرتبه بیره کنار قبر ببرید بعد از سه مرتبه گویا کنه این روح با این منزلی که میخواد بدنش رو بسارد با این خانه جدید با این مسکن جدید یک انسی راش پیدا میشه حالا که انس پیدا شد این جسد رو بگذارید تو خانه جدیده حالا بگذارید وقتی هم که گذاشتید به این سادگی نمیذارید زود بیاد بیرون نه باز کنید بند کفن رو خلاصه بوسی از این پیشانه بابا بگیرید از پاشنه عزیزتون بگیرید بعد صورت چند رو خاک بگذارید به طرف قبله بکنید رو خاک بگذارید نمازشی بکنید به خدا بسپارید اونگاه از قبل برون آمید اینها برای چیست اون بدن که رفته است این به خاطر اون علقه ایست که هنوز روح با این جسد داره حالا ما من بخواستم حدیث بگم خدمتتون از خود روح هست پیوند روح و از شیوه کار روح دیگه وقت تمام شد و یسعدون که امر روح فردا انشاءالله خواهیم گفت قول روح و من امر ربی پیغمبر جواب اینها رو بده بگو روح از امر خداست امر چیه؟ عالم امر چه عالمی ایست؟ الله حجم حالا خدمتون خواهیم گفت مثاله و اما بعد هم میدیم که ما اوتیتون من العلم الا قلیلا و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا متاسفانه ما در این باب کم میدانیم هرچه بیشتر بدانیم میفهمیم که کمتر میدانیم و دانشمون در این باب کمتره این یه چیزی نیست که بخواهیم بیاریم تو آزمایشگاه آنالیزش کنیم و بشکافیم و آناتومیش بدانیم و نه نفعی نیست اینجا بحث بسیار ظریف است و هزار نکته باریک‌تر زمو اینجا هست خب خداوند سبحان دلهامون به فهم قرآن و توجه به آیات الهی و اکتساب نور و معرفت از ساحت کلام خودش بیش از بیش توفیق عنایت به فرمانه زندگی ما رو حیات ما رو روح ما رو خودش آشنای با روح قرآن قرار بدهد اون نشاط روح و روحانی را و روح ایمانی را در روح همه ما خودش زنده بدارد صلوات الله علیه و آله هست و تمام این سنت ها هم گفته شده است و این احترام میت و این تعظیم میت و در هیچ کجا خیلی تعجیل و عجلت اجازه نمیده شرع مقدس مگر در باب تجهیز میت میگن در باب تجهیز میت عجله کن منتظر نشین آقا از اروپا بیان آقا از آفریقا بیان نه خودتون بکنید بدن رو سریعتر اون روح منتظره نمیخواد بدن شما رو تو سرخانه دوست نداره زودتر کار بکنید وزیفت رو انجام بدید و بحثی سوام بکنید همه هم نرس کردیم برهای این عدب رو باید رعایت کرد و باید چنین عمل کرد بنابراین نقلی که در تاریخ عاشورا وجود دارد برهان دیدن فرمودن بزرگواری که برای بنی اسد ناشناس است بنی اسد اگر ممکن است حسیری بیاورید برای من اولیه های بیاورید اولیه آوردند این بدنی که عضو عضو اون دوچار جراحات عظیم دیدن این بزرگ این آقای ناشناس این بدن رو روی این اولیه های حسیر نهاد و با ادب و تواضع کامل جسد امام رو درون قبر نهاد اسلام را به همون سنتی که عرض کردن دیدن وارد غرب شد. اما چون تشید دیدن این آقا از غرب بیرون درآمد، سنت به عدد اسلامی اقتضا میکرد که بند چپن باز شود و صورت بر روی خاک قرار بگیرد، اما عزیز زهرا چپن ندارد، حسین فاطمه سر در تن ندارد. دیدم خم شده از لبه ها رو بر رگه ها بریده بگردن به
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.